انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
رخدادهای برق‌آسای افغانستان و قدرتگیری طالبان در حالی اتفاق افتاده است که در ایران شاهد جابجایی دولت و کابینه هستیم و هنوز وضعیت وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی مشخص نشده است. لذا اگرچه دستگاه دیپلماسی مشغول جابجایی وزیر است، اما در سطح کلان تصمیم گیری سیاست خارجی ایران مواضع در قبال طالبان مشخص است. جمهوری اسلامی ایران کشور افغانستان را یک دولت عضو سازمان ملل مستقل و قابل احترام می‌داند که همسایه و خیشاوند تاریخی و فرهنگی است. لذا تحولات درونی آن رخدادی مربوط به ملت افغانستان است که نباید در آن دخالت نمود، بلکه به حاکمیت، تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمین و اراده ملی آن باید احترام نهاد. با این حال، با توجه به درهم ریختگی و ابهامات سیاسی موجود در این کشور، باید کنشگر فعال این کشور باشد، چرا که ایران دارای رابطه تاریخی، مرزهای طولانی و دارای منافع بسیار در افغانستان است که تأثیر اساسی بر امنیت ملی ایران دارد. از این روی سیاست خارجی جمهوری اسلامی باید هرچه سریعتر دستگاه دیپلماسی را فعالتر نماید تا هرچه سریعتر وضعیت ناآرام افغانستان را به سمت آرامش و ثبات پیش ببرد. زیرا افغانستان مستقل، صاحب اقتدار و در حال بازسازی مورد مطالبه جدی جمهوری اسلامی است و چه بسا بخش زیادی از هزینه‌هایی را که در چند دهه گذشته متقبل شده است تقلیل دهد. میلیون‌ها نفر افغان که سالها در اثر مشکلات ناامنی جلای وطن کرده و به ایران پناه آورده‌اند، در صورت امنیت و آرامش کشورشان آماده بازگشتند. همچنین اخراج آمریکا، بزرگترین دشمن استراتژیک ایران، از افغانستان نیز پیروزی بزرگ ایران در عرصه افغانستان است. با این حال گزینش سیاست سازنده در قبال این کشور و تلاش برای ایجاد ثبات، امنیت و استقرار یک دولت قوی در این کشور هم تأمین کننده امنیت مردم رنج دیده افغانستان است، هم موجب افزایش منافع ملی جمهوری اسلامی ایران.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. با گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات افغانستان. 30,035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 هم تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست. آقای دکتر میثم غفاری نژاد و آقای دکتر سید مرتضی رئیسی از کارشناسان مسائل منطقه در این برنامه با ما همراه هستن. آقای غفاری نژاد سلام بر شما، خوش آمدید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی. ایام سوگواری ابو عبدالله حسین را هم خدمت شما و تمام مسلمانان آزاده و انسان‌های آزاده جهان تسلیت عرض می‌کنم. در خدمت
شما رئیسی عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان گرامی، مهمان عزیز و عوامل این برنامه. در خدمت هم
بفرمایید. با شما شروع کنیم آقای رئیسی. تحولات افغانستان رو بفرمایید که به کدام سمت و سو داره میره. آخرین تحلیل ها درباره این روزهای افغانستان چی است؟
بله، خب در مورد وضعیت فعلی افغانستان بایستی بگیم که با اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان، حملات نیروهای طالبان به شهرهای مختلف این کشور شدت گرفته و بر اساس آخرین آمار طالبان به جز شمال افغانستان و دره پنجشیر تقریبا کل افغانستان رو تصرف کرده در واقع در چارچوب توافق صلح بین ایالات متحده و طالبان در فوریه 2020 روند خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال جاری آغاز شده، در حالی که تو این توافق نامه نسبت به عدم حمله به نیروهای خارجی توافقاتی صورت گرفته بود ولی در مورد اقدامات طالبان علیه نیروهای امنیتی افغانستان یک بندی وجود نداشت که بر همین اساس طالبان از ماه ژوئن به تدریج کشور افغانستان را به تصرف خودش در آورد و شهر کابل را بدون درگیری در 15 اوت و پس از خروج اشرف غنی تصرف کرد و رسما دولت مرکزی افغانستان سقوط کردش. خب از مهمترین عوامل سقوط دولت مرکزی افغانستان میتونیم به وابستگی بیش از حد دولت مرکزی افغانستان به آمریکا و ناتو، کمبودها و ناکارآمدی سیستم سیاسی در مقابل با فساد گسترده و جنگ قدرت در دولت افغانستان و مشارکت پایین مردم تقریبا 19% تو انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 98 اشاره کنیم. همکنون که حضور طالبان در کابل به روز نهم رسیده، وضعیت رسانه‌ای در مورد اقدامات این گروه به شدت متناقضه. با این حال در مورد واقعیت طالبان بایستی اشاره کرد که این گروه طالبان در طول صدای فعالیت خودش بخش جدای ناپذیر از جامعه افغانستان بوده. واقعیت اینه که طالبان در حال حاضر و به طور طبیعی معرف بخش پشتون‌نشین افغانستان هستش و حزبی با نیروهای محدود نیستش. این گروه هم اکنون حدود 200,000 نیروی رزمی داره که دست کم 30,000 نفر از اونها به صورت منظم و با تجهیزات کامل هستن. گفته میشه که خب طالبان در سالهای گذشته به طور میانگین سالانه حدود 1.5 میلیارد دلار درآمد داشته و همینک حدود 6 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره. البته باید توجه کنیم که طالبان در بدنه اقوام دیگر نظیر ترکمن، ازبک، تاجیک، هزاره و غیره نیرو داره. رهبران و تشکیلات طالبان مذهب حنفی رو مذهب رسمی خودشون میدونن، اما مذاهب دیگر رو از عضویت این گروه منع نکردن. در گذشتم این گروه تحت تاثیر جنبش‌های فکری در اهل سنت از دیوبندی تا سلفی‌گری و وهابیت بودن، اما در حال حاضر وابستگی و تعهدی به تفکر وهابیت ندارن. تو وضعیت فعلی کشور افغانستان با خلای قدرت مواجه شده و ادارات دولتی تو این کشور همچنان فلج بوده و بخش غیر نظامی فرودگاه کابل همچنان مسدوده. احتمال رقابت بین رهبران این گروه بر سر تقسیم قدرت افزایش یافته، به طوری که شبکه حقانی با رهبران طالبان که از قندهار هستند اختلافاتی پیدا کردند. همچنین عبدالله و انس حقانی به عنوان یکی از اعضای دفتر طالبان در قطر به دره پنشیر رفته تا از اونها برای تأسیس دولت واحد صحبت کنند. علاوه بر اون گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در گفتگو با رسانه اظهار کرده که مذاکرات رسمی بین رهبران سیاسی افغانستان و طالبان برای تشکیل دولت جدید با ورود رهبران طالبان به کابل آغاز میشه. خب به طور کلی ساختار فعلی جریان‌های سیاسی افغانستان رو به 5 دسته طالبان، شورای هماهنگی متشکل از کرزای، عبدالله و حکمتیار، جریان‌های شیعه به رهبری خلیلی، محقق و غیره و جریان‌های دیگر نظیر صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی و جریان مقاومت دره پنشیر به رهبری احمد مسعود و همکاری صالح و در آینده القاعده و داعش میتونیم تقسیم کنیم. در مورد حالا سناریوهای پیشروی تحولات افغانستان ما میتونیم 3 تا سناریو رو در نظر بگیریم. اولین سناریو خب حاکمیت یک پارچه طالبان تو افغانستان هستش. خب در هفته های گذشته اخبار زد و نقیزی مبنی بر حاکمیت طالبان با استفاده از قوه قهریه در افغانستان منتشر شد، ولی خب با توجه بلوکه شدن 10 میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی افغانستان توسط آمریکا، فشار افکار عمومی و تلاش های میانجیگرانه قدرت های منطقی و فرامنطقی، احتمال اینکه طالبان بخواد حداقل در کوتاه مدت از قوه قهریه برای تثبیت حاکمیت خودش استفاده کنه ضعیف هستش. ولی با این حال با توجه به احترام رهبران طالبان به سایر اقوام در آینده ممکنه امارت اسلامی تشکیل بشه و سایر گروه‌های افغانی چه به صورت اجباری و چه به صورت اختیاری ذیل امارت اسلامی افغانستان فعالیت کنه. سناریوی دوم حرکت به سمت دولت فراگیر با دیگر نیروهای سیاسی هستش. خب با توجه به اینکه کرزی، عبدالله و حکمتیار به عنوان اعضای شورای هماهنگی افغانستان با برخی از اعضای طالبان در مورد تأسیس حکومت جدید افغانستان با یکدیگر صحبت داشتن، انتظار میره که دولت فراگیر و با مشارکت گروه‌ها و اقوام افغانستانی تشکیل بشه. همچنین اخبار ضد و نقیضی مبنی بر تمایل به گفتگوی احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت پنجشیر با طالبان منجر به تقویت این سناریو خواهد شد. و سناریوی آخرم افزایش تنش بین نیروهای دره پنجشیر با طالبان هستش. تحقق این سناریو خب باعث جنگ داخلی بلند مدت تو افغانستان میشه و در صورتی که احمد مسعود به توافق با نیروهای طالبان مبنی بر انتقال قدرت یا سنگفرمان در دولت آینده افغانستان نرسه، ما با یک درگیری بلند مدت در افغانستان مواجه خواهیم بود.
خیلی متشکرم آقای افغانجان، خدمت شما باشیم. ضمن اینکه اگر نکته تکمیلی دارید درباره تحولات افغانستان و این روزها و همچنین هفته های پیش رو علاوه بر اونچه که آقای رئیسی بیان کردن، در هم هفته های اخیر و هم بیش از اون در چند ماه اخیر که طالبان پیشروی های خودش را آغاز کرده و جمهوری اسلامی در قبال این تحولات و این کشور چه سیاستی رو در پیش داشت، تردار بفرمید.
بله خب آقای دکتر ریزی مطالب تقریبا مقدمات کامل جامع ارائه کردن.
فقط زیرش ترش کنید.
بله خیلی ممنون. فقط نکته که من میخوام اضافه کنم این که خب ما اگه یکم ریشه شناسی کنم از حضور طالبان توی افغانستان، میبینیم که طالبان برآمده یا شکل سازمانی همون مجاهدینی هست که در دهه 80 علیه شوروی توی افغانستان، یعنی 1980 تا 89 مدت 9 سال اونجا خب مقاومت کردن، جنگیدن علیه نیروهای ارتش سرخ. 1994 شکل سازمانی یا به تشکیلاتی که ما امروز داریم، یعنی ساختار تشکیلاتی منسجم، نیروهای سیاسی، نیروهای نظامی داشته و همینطور تعلیمات دینی که داشتم، تحت عنوان طالبان شکل گرفت به رهبری ملا عمر. 1996 اولین اقدام اونا بود که کابل رو تصرف کردن، دقیقا کاری که 15 همین ماه آگوست این کار رو دوباره تکرار کردن. این بین این دوتا تصرف خب یه بازه زمانی تقریبا 25-6 سال هست تا 2001 که بعد از اتفاقات حادثه 11 سپتامبر دوباره آمریکا تحت عنوان مبارزه با تروریسم و جنگ پیشدستانه یا جنگ پیشگیرانه که جورج بوش پسر اعلام کرده بود به افغانستان لشکر کشی کرد. هدف عمده آمریکا توی این 20 سال که با هزینه بیش از 2 تریلیون بوده، طبق آمار که حالا دوباره خود سایت ها و مجلس کنگره و تقریبا اندیشکده آمریکایی دادن، به تقریبا 2.2 تریلیون دلار از 2001 تا 2021 الان که توی مرحله خروج نیروی آمریکا از طالبان هستیم، اینجا هزینه کرده برای ایجاد دموکراسی، رعایت مسائل حقوق بشری، کنار زدن طالبان. اما میبینیم که الان با به موازات خروج آمریکا از افغانستان، نیروهای طالبان ظرف 3 ماه دوباره تونستن کابل رو تصرف کنن. بنابراین این که الان ما برداشت ما یا سیاست جمهوری اسلامی ایران نسبت به طالبان چی هست، بستگی داره که لنز نگاهمون طالبان 1996 باشه با توجه به اون پرونده ای داره تقریبا از ذهنیت منفی ایجاد کرده حادثه مزار شریف یا بحثای دیگه، یا اینکه مواضع اعلامی که الان میبینیم محمد نعیم اخیرا با صحبت کرده با شبکه افق یا همینطور سهیل شاهی، مواضع معتدلانه ای در پیش گرفتن که کشورهای جهان ما رو به رسمیت بشناسن، از جمله نگرانی هایی که هست بحث حقوق زنان هست، گفتم ما رعایت کنیم مشکلی نیست. این که ما میخوایم کشور و کشورهای دیگه ما رو به رسمیت بشناسن، ما هم طبق که بر اساس یک کشور مسئول که در قالب حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده سعی میکنیم عمل کنیم. بنابر این سیاست خارجی کشورم، البته خب ما طرح ابتکاری هم داشتیم قبل از تصرف طالبان، تحت تصرف افغان کابل توسط طالبان، تحت عنوان گفتگوی بین الافغانی که طرح ما مشارکت فراگیر همه احزاب، گروه ها و قومیت ها توی ساختار آینده سیاسی افغانستان بوده. بنابراین ما اینجور نبود که نسبت به تحولات افغانستان با توجه به خب تقریبا 1000 کیلومتر ما مرز داریم، مجاورت داریم، امنیت برای ما بسیار مهم است، بحث قاچاق مواد مخدر هست، بحث تجارت اسلحه هست، اینا برای ما مهم هست. بنابراین اینجور نبود که ما نسبت به تحولات افغانستان منفعل بود باشیم. اما خب الان توی نقل و انتقال دولت جدید هستیم، دولت 13 هم. من به نظرم راهبرد مناسب و مطلوبی که ما میتونیم داشته باشیم همین تقریبا مشارکت فراگیر همه نیروهای دخیل در افغانستان از پشتون، هزارها تاجیک، ازبک ها هستن که بتونن توی تحولات آینده یا ساختار سیاسی آینده افغانستان نقش ایفا کنن. خب بحث‌های دیگه هول این که چی باعث شد که الان طالبان به این سرعت افغانستان، حالا به استثنای ولسوالی یا ولایت پنجشیر را تصرف کنه، خب دلایل متعددی هست، از جمله این که خب توافقات یا مذاکرات چند تقریبا 12 مرحله‌ای که داشتن بین آمریکا و طالبان بوده توی استانبول، توی ابوظبی و نهایتا توی دوحه، اینه که حالا مفاد و جزئیاتش حداقل بروز رسانه یا جایی کار نشد از لسان شخص مثلا بلندپایه یا مقام سیاسی ما بشنویم، اما خب به احتمال خیلی زیاد و تقریبا میشه با ظرف قاطع گفت توافق بین آمریکا و طالبان بوده که به موازات خروج آمریکا طالبان تونسته افغانستان رو بگیره. دلال دیگرش خب ضعف دولت مرکزیه. واقعا آمریکا گفته من 2 تریلیون دلار اینجا هزینه کردم، تجهیزات تقریبا تجهیزات طالبان، الان تجهیزات آمریکایی که دست طالبان افتاد از نیروهای نظامی، تجهیزات نظامی شرز میکنم، از 60 کشور جهان بالاتر از لحاظ کیفیت. این که افغانستان با هزینه آمریکا 300 هزار نیرو داشتن نتونستن مقابل 75 هزار نیروی طالبان مقاومت کنن، خب این چیزی است که لوید آستین وزیر دفاع آمریکا گفته ما از لحاظ تجهیزات و ادوات جنگی مزایقه نکم، این اراده و رهبری هست که این دیگه قابل خرید و فروش نیست. طالبان این اراده رو داشته که بگیره، چون هم انگیزه دینی داشته، هم انگیزه قومی داشته. پشتون تقریبا 13 میلیون از جمعیت نزدیک 40 میلیون افغانستان تشکیل میده، بالاخره بیس قدرت تو اونجا هست، طالبان هم عمدتاً از اینجا هست، شکل گرفته. دلال بعدش خب فساد درون خود دولت دوباره افغانستان است، دولت مرکزی. امروز مطالبی که ما مطالعه می‌کردیم این بود که تقریباً 6 ماه حقوق فرمانداری‌ها یا رؤسای پلیس شهرها رو نداده. حالا شما اینو کنار این قرار بدین که اشرف غنی 169 میلیون دلار برداشته رفته و حتی گفتن حسب الاخبار که یک دو تا چمدون توی فرودگاه جا مونده. دلیل بعدش دوباره شکست مذاکرات طالبان و خود دولت مرکزی هست، اینکه الان وزیر دفاع فعلی افغانستان بسم الله خان که رفته پنجشیر گفته ما کنار احمد مسعود مبارزه میکنیم با طالبان، اصلا به رسمیت نمیشناسیم. دلیل دومش این میتونه باشه که همون شکست مذاکراتش بوده. بعد بقیهش هم میتونیم حول تقریبا بگیم خواست ملت افغانستان بوده، حالا تا حداقل به این دلیل که ما نمیبینیم مقاومت آنچنانی مقابل پیشروی طالبان شکل گرفته باشه. بنابراین حول این مباحث و با تجربه‌ای که عرض کردم خدمت شما، این که ما مجاورت مرزی داریم، افغانستان چهارمین مقصد تجاری ما هست، نزدیک 2.3 میلیارد دلار تجارت ما بوده با افغانستان سال 1399. خب ما پیوست قومیتی داریم، تقریبا عقبه فرهنگی ما تو شرق کشور هست. به این دلایل ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم. یک، دو، من طالبان الان به عنوان یک واقعیت هست، یعنی روی زمین توی میدان این طالبان هست که الان وجود داره. این که ما حالا ارزش گذاری یا قضاوت کنیم که این به نفع ما هست یا نه، اینو میتونه بر اساس چراغ راهنمامون که همون منافع ملی باشه اینو بسنجیم. بنابراین به نظر من راهبرد مناسب و مطلوب همونطور که عرض کردم این که ما باید بتونیم تعامل کنیم با طالبان، که در صورتی که این سیاست‌های اعلامی که از زبان سخنگویان و یا معاونان طالبان ارائه میشه واقعا رویکرد سیاسیشون نسبت به طالبان 1996 تغییر داده یا خیر؟ دومی که ما گروه های دیگه هم هست مثل احمد مسعود یا همینطور هزارها و تاجیک، بالاخره اینا هم شیعه هستن هم عقبه فارسی زبان ما هستن که میتونیم با اینا همکاری کنیم. در نهایت مطلب پایانی که میخوام بگم، تقریبا همین الگوی اجلاس بین الافغانی که توی تهران برگزار شد، همون مشارکت فراگیر همه گروه ها بهترین راهکار فعلی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی اینا در مورد افغانستان هست.
این موضوع رو باید در موردش بیشتر صحبت کنیم. بله. خب یک سابقه و سابقه رو شما اشاره کردید، طالبان اون مقطع، اون حادثه تلخی که در مزار شهر بله. افتاده بود و خب خیلی ها معتقد هستن که با همین سابقه جمهوری اسلامی این حق رو داره که نگاه حداقل تردیدآمیز داشته باشه نسبت به طالبان با توجه به اون سابقه. اما خب با شرایط فعلی، موازی که شما هم اشاره کردید از طرف طالبان بیان شده، هم به معنای عام جمهوری اسلامی به نظرتون چه سیاستی رو باید در نظر بگیره و هم خب باز گفتید شما شرایط تغییر دولت هست، وزیر جدید هنوز مستقر نشده، آقای ظریف اگرچه هنوز وزیر هستن ولی خب خداحافظی هم کردن از جایگاه مسئولیت دستگاه دیپلماسی. سیاست خارجی جمهوری اسلامی چگونه و بر اساس چه شاخص‌ها و چه راهبردهایی در موضوع افغانستان و موضوع طالبان باید که تدوین بشه و اعلان بشه؟
خب شاخص نخست ما، حالا ما به صورت ماهوی بخوایم ژئوپلیتیکی بحث کنیم، صرف نظر از تغییر دولت، به حکم این که ما مجاور هستیم، خب توی مجاورت امنیت بسیار بسیار مقوله کلیدی هست، بنابراین اولویت ما دولت جدید هم بر این اساس یا بر این خطوط سوار هست که چگونه راهبردی باید تدوین بشه که مرزهای شرقی کشور ما امنیت و ثبات خودشون رو حفظ کنن. خب دههای قبل طالبان سعی کرد در قالب کم و بیش تغییر قومیت پشتون‌ها رو بیاره تو مرزهای شرقی ایران و تاجیک و ازبک و هزارها رو جابجا کن. الان مرزهای شرقی ما از سمت افغانستان پشتون‌ها هستن، خب که بازم عرض کردم خدمتتون طالبان عمدتاً برخواسته از این قومیت هست، بنابراین امکان این که از این طریق کشورهای ماندوان مثل عربستان، امارات و حالا جدیداً بعد از عادی سازی امارات با رژیم توی آگوست 2020 یه ممر و کانالی هست که رژیم بیاد از سمت شرق بخواد ما رو از لحاظ امنیتی دچار چالش کنه. بنابراین ایجاد امنیت یا ایجاد راهکارهای برای حفظ امنیت در مرزهای شرقی بسیار مهم است. مورد دوم، دلیلی که ما باید راهبرد داشته باشیم توی بحث تجارت مواد مخدر هست. خب تقریبا 75 تا 85 یا 90 درصد از کشت خشخاش جهان توی افغانستان از کمدتن وارد بازارهای اروپایی میشن. اینجا هزینه های مالی و جانی که کشور ما میده بسیار بیشتر از بقیه کشورهای دیگه است. یکی از دلایلی که الان اروپا نسبت به تحولات افغانستان نگران است، یکی افزایش کشت و تجارت خشخاش است، دوم بحث پناهنده ها هست. بنابراین در کنار اون تهدید امنیتی، وجود یا چالش مواد مخدر هم یکی از دلایل است که نمیتونیم بی تفاوت باشیم. دلیل سوم دوباره به بحث پناهنده ها برمیگرده. خب شما توی تحولات اخیر بعد اینکه کابل به اشغال چیز در اومد، طالبان، خیلی از مردم افغانستان، حالا خیلی نگه ما، خب بودن مردم افغانستان که توی سفارت ایران جا صف کشیدن بیان داخل ایران. بنابراین بحث پناهنده موضوع سوم است و موضوع بعد
سفارتی هم بود که فعال بود در
بله آبور. بله تقریبا خب الان آمریکا حتی انگلیس نا کلن حالت نظامی برقرار کردن اطراف سفارت تا بتونن نیروهای دیپلماتیک و سیاسی خودشون خارج کنن. موضوع بعد تا حدودی میشه بگیم مبادلات ارزی هست. خب یکی از موادی که ما تقریبا ارز چنج ارز انجام میدیم همون هرات هست. خب الان بازیم میتونه میگم از طریق عربستان که حداقل بخواد توی بازی باخته توی زمین یمن یا توی سوریه رو الان توی شرق ایران از طریق افغانستان جبران کنه، این امکان هست که ریاض ساکت نشین، یعنی سعی کنه به طریقی ایران از سمت مرزهای شرقی خودش تحت فشار قرار بده، امارات هم خوب هست، قطعا رژیم صهیونیستی هم از طریق امارات حتما بتونه راه پیدا میکنه که بتونه از سمت مرزهای شرقی ما رو تحت فشار قرار بده. بنابراین راهبرد مطلوب عرض کردم خدمت شما، نخست این که ایجاد مکانیزمی با دولت همون مستقر یا طالبان اگه قرار دولت رسمی بشه این هست که امنیت مرزی ما حفظ بشه، بعد چینش ساختار سیاسی به گونه‌ای باشه که یک قرائت خاص یا تفکر خاص، فرض کنید عربستان تأمین مالی کرده بعد نظراتون اعمال بشه، یا آمریکا گفته من بر اساس بندهای پنهانی یحتمل توی مذاکرات دوحه، این باشه که ایران پای ایران رو توی تحولات افغانستان باز نکنه، کمان که در قضیه عراق هم بعد از سقوط صدام 2003 یکی از بندهاش این بود. در مورد نکته‌ای که ابتدای صحبتاتون فرمودین که طالبان 1996 با الان، ما میتونیم غرب کشور به عنوان مثال شاهد بیاریم. خب تا قبل از زمان سقوط صدام، یعنی تا قبل از 2003 تقریبا ما عراق به خصوص بعد جنگ تحمیلی خب خصم برای ما حساب میشد که راه ما ندونه با این کشور بتونیم تعامل دوستانه یا حداقل همکاری جویانه داشته باشیم. اما بعد از اینکه صدام کنار رفت، خب ما دیدیم که تونستیم حداقل عراق تا حد بسیار بسیار زیاد اونجا نفوذ پیدا کنیم، بتونیم اونجا بالاخره جای پا ایجاد کنیم. در مورد افغانستان هم میتونیم اینو بگیم، دو دهه زمان کمی نیست برای تغییر عقاید، حداقل از منظر نه روی کرد اعتقادی، اما روی کرد سیاسی و الگوی رفتاری ما میتونیم این امکان را بدیم که طالبان میتونه الان طالبان امروز متفاوت از طالبان دیروز است و امکان این که بتونیم با هم مذاکره کنیم، گفتگو کنیم یا راه حل‌های مشترک به دست بیاریم وجود داره.
چکرم آقای ور، شما در این زمینه فرمایش جمهوری اسلامی با توجه به مجموعه شرایطی که بیان شد، هم شما و هم غفاری نژاد توضیح دادید از شرایط این روزهای افغانستان، شرایط این روزهای طالبان، به نظر شما جمهوری اسلامی در شرایط فعلی و با روی کار آمدن دولت جدید و وزیر خارجه جدید که همین یک دو روز قاعدتا تکلیفش روشن خواهد شد، چه سیاستی رو باید در پیش بگیره و چه رویکردی رو باید پیش روی خودش داشته باشه؟
بله، خب در تکمیل صحبت جناب دکتر غفاری نژاد، راه برد ما در قبال وضعیت فعلی افغانستان بایستی خب بر اساس سه گام شکل بگیره. خب گام اول باید به تشکیل یک دولت قدرتمند فراگرفته کابل کمک کنیم. خب جمهوری اسلامی ایران تو سالهای گذشته این موضوع رو پیگیری کرده و اصولا ایده مذاکرات افغانی متعلق به ایران بوده، به گونه‌ای که خب حتی خود آمریکایی هم اعتراف کردن که ایران تو حل مشکلات افغانستان به یک محور تبدیل شده. گام دوم ما زمانیه که حکومت با محوریت طالبان تشکیل شده. تو چنین شرایطی حد المقدور باید طالبان رو متقاعد کنیم تا تشکیل دولت فراگیر رو بپذیره. بر همین اساس ما به دلیل اون که در طول این سالها روابط بسیار خوبی با همه گروه های افغانی و از جمله طالبان داشتیم، بهتر از هر کشور دیگه میتونیم مذاکرات بین الافغانی رو فعال کنیم و در شکل گیری دولت فراگیر وحدت ملی مؤثر باشیم. این دولت وحدت ملی میتونه طالبان محور باشه، به شرط اینکه طالبان تو این دولت رعایت حقوق، منافع و امنیت اقوام دیگر از جمله تاجیک‌ها، ازبک‌ها، هزاره‌ها و ترکمن‌ها رو مد نظر داشته باشه. گام سوم ما هم همکاری با کشورهای تاثیرگذار در روند صلح و انتقال قدرت در افغانستان همچون چین، روسیه، پاکستان و ترکیه به منظور ایجاد ثبات تو همسایه شرقی ما هستش، تا با ایجاد اجماع بین کشورهای هم مرز افغانستان و مؤثر منطقه‌ای بشه صلح پایدار رو تو افغانستان ایجاد کرد. خب با توجه به سیاست منطقه‌ای ایران مبنی بر حمایت از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت خاص و اراده مردمی کشور مربوطه و نفی مداخله خارجی تو اون کشور، انتظار میره که دستگاه دیپلماسی ما به ویژه در دولت 13 هم از دولت فراگیر مبتنی بر خاص مردمی و متشکل از همه گروه ها و اقوام تو افغانستان حمایت کنه، چرا که خب همون جوری که دیدیم ساخت سیاسی و نظامی که طی 20 سال با توجه به خاص ناتو